محمد و عجل فرج احمد. خب بس در روایات باب پنجم و ششم کتاب الحجه بود که عرض کردیم چندین مطلب از این روایات استفاده می شد که بعد بحث می کردیم. یکی این بود که زمین بدون حجت باقی نمی ماند، اینو عرض کردیم مفاد کثیری از این روایات. و دوم این بود که علت اینم که زمین بدون حجت باقی نمیمونه که گاهی تعبیر شده از او به عالم، مقصود از عالم هم همون عالمی است که اسمت در علمش داره دیگه، علم الهی داره. و علتش هم این بود که مردم در بندگی خدا محتاج به او هن، در صلاح زندگیشون محتاج به او هن. و ادله تشریعیه بود که عرض کردیم، اینو هم یه بخش بود که توضیح دادیم. و این نکته دوم بود که دیگه تکرار نمی کنیم. نکته سومی که در این روایات بود این بود که غیر از این علت تشریعی اشاره شده بود که اگر حجت در روی زمین نباشد لساخت الارض، چنانکه یه اثر تکوینی هم داره وجود امام علیه السلام، غیر از این که مردم در تشخیص حق و باطل احتیاج به او دارن، حتی اگر مؤمن باشن برای اینکه درست بتونن دینداری بکنن، کم و زیاد نکنن، محتاج حتی مؤمن ها محتاج به امامن. علاوه بر اون که در قبال این جامعه مؤمنین یه عده کسانی هستن که اصلا دنبال تحریف دین، دنبال ایجاد بدعت در دین هستن، برای مقابله با اونها امام باید باشه. غیر از این که در مقابل دستگاه شیطان و هجوم شیطان به مؤمنین باید امام علیه السلام در عالم عرض باشه، خود مؤمنین برای اینکه کم و زیاد در دینداری نکنن نیاز به امامی دارن که علمش علم الهی باشه و معصوم باشه، ولی اگر اسمت از رو زمین برداشته شد کم و زیاد در دین میشه. اینو ادله بود که ذکر شد و بیش از اینا دیگه این روایت تکرار نمیکنه. اما این ادله ای که روایتی که دلالت میکرد لولت و چلا ساخت الارض یا لساخت الارض به اهلها یا لماجت به اهلها، این که استقرار زمین به هم میخوره، اضطراب ایجاد میکنه، زمین مضطرب میشه، این ادله رو این قسمت سوم می‌خواستیم عرض بکنیم که این چه نکته‌ای داره. ببینید این نکته در روایات دیگه کمی بیشتر توضیح داده شده که حالا بعضی از اون روایات هم می‌خونیم و بعد یه نکته‌ای رو خدمتتون عرض می‌کنم. یکی این روایت اکمال الدین مرحوم صدوق هست که عرض کنم عن الصادق علیه السلام عن ابیه عن علی ابن الحسین علیه السلام قال نحن ائمه المسلمین و حجج الله علی العالمین، که حالا شؤونی رو برای امام ذکر میکند که امام شأن امامت نسبت به مسلمین دارن، که اینم یه امر قراردادی نیست، این امامت هم همونیست که در روایت مفصل امام رضا علیه السلام توضیح داده شده، الامامت و خلافت الله و خلافت رسوله. ما نحن ائمه المسلمین، دو حجج الله علی العالمین و سادت المؤمنین و قادت الغر المحجلین و موال المؤمنین. هر کدوم از اون شؤونی از شؤون ائمه است که حالا مفصلم جای گفتگو و بحث داره، اینها محل بحث من نیست. و نحن امان و اهل الارض کما ان النجوم امان لاهل السما، که انهو اگر امام در عالم ارض نباشه این ارض دیگه وادی امن برای مؤمنین نیست، اهل ارض نیست. نحن امان لاهل الارض، امنیت اهل الارض در این عالم به وجود امام علیه السلام وابسته است، ولی اگر امام نباشد این دار دار امن نیست. خب نحن الذين بنا يمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه، اگر آسمان بر زمین واقع نمی شود خدای متعال آسمان رو ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا، ولی بنا به وسیله امام يمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه، خود این حالا احتیاج به توضیح داره دیگه. و بنا يمسك الارض ان تميد باهلها، به واسطه ما خدای متعال ارض رو ارض کنم نگه می دارد که اهل خودش رو مضطرب نکنه. شاید مثلا امانون هم معنیش همین باشه یا قریبه به این معنا، شاید هم یه معنای دیگه ایست. امنیتی که امام برای اهل ارض ایجاد میکنن چیزی بیشتر از این است که خود عالم ارض صرفا عالم امنی میشه، چون مخاطرات زیادی انسانو تهدید میکنه تو این عالم دیگه. با وجود امام اون مخاطرات دفع میشه. مخاطراتی که انسانو تهدید میکنه فقط از ناحیه این نیست که زمین آرام بگیره و آرامشگاه انسان باشه. نهت فرمودید دیدید در قرآن خدا امتحان میفهمد و جعلنا فیها رواسی انتمید بهم، یا عرض کنم القافل عرض رواسی انتمید بکم، این در آیات قرآن آمده. خدا امتحان کوها رو در زمین قرار داد که زمین مضطرب نکنه اهلش رو. نهت فرمودید اینجا حضرت میفهمند که اگر زمین آرامگاه هست و مضطرب نیست و اهل عرض در آرامش زندگی میکنن رو زمین، این به واسطه وجود امام علیه السلام است. بنا یمسک الارض ان تمید به اهلها و بنا ینزل الغیث و بنا ینشر الرحمه و یخرج برکات الارض و لولا ما فی الارض منا لساخت به اهلها. اگر امامی از ما نباشد زمین اهل خودش رو فرو میبره. این تعابیری که در روایت آمده که امام امان بلا اهل ارض، امام موجب آرامش زمین هست، نمیگذاره زمین عرض کنم مضطرب باشه برای اهلش، و با وجود امام هست که زمین عرض کنم اهل خودش رو حفظ میکنه و الا لساخت به اهلها. از کنم اون در جای خودش درسته ها، ولی این روایت ناظر به عالم ارضه که امام وقتی میاد در عالم ارض، حضور امام در عالم ارض به حجت در عالم ارض یک برکاتی برای اهل ارض داره. این روایت نمیگه که اگر اهل ارض گناه کنند زمین مثلا مضطرب میشه زیر پاشون، که میفهمد اگر امام نباشد امام امانه. بله، بحث سر فساد نیست، بحث سر اینه که با وجود امام عالم ارض میشه عالم امن. این یک. بله دیگه، چرا؟ این روایت میخواد بگه امام محور امنیت عالم ارضه. امام موجب میشود که زمین زیر پای اهل ارض مضطرب نباشه، آرامشگاهشون باشه، بتونن روش زندگی کنن. نرد میفهمید دیدید مهد برای انسان باشه. با امام هست که زمین اهل خودشو تحمل میکنه. اگر امام نباشه در عالم ارض زمین تحمل اهل خودشو نمیکنه. این مضمون این روایته. اما از یه زاویه دیگری کل کائنات قائمه به امامه، و امام نباشد اون حجت الهی نباشد اصلا کائنات برپا نمیمونه. بله اینم سر جای خودش درست. آخه سخن اینه دیگه، اینجا میگه لول الحجه. ببینید بله آخه تعبیر درست نه، بحث گناه نیست، میگه لول الحجه. ببینید بحث این نیست. بله بحث اینه که لول الحجه، اگر نبود لساخت. این معنی که شما میگه نسبت به کائنات هم صدق میکنه. امام به یک معنا محور کائناته. اگر فرض کنید که امام نیست کائنات دوام پیدا نمیکنن دیگه. این نسبت به اونجا هم میشه گفت، ولی این روایت یه نکته اضافی داره میگه. ممکنه نسبت به عالم ارض یکی از نکاتش همین باشه که میفرمایید که عالم ارض عالم خلافت.
ولی در ارض اگر
عرض کردم ممکنه یه نکتهش همین باشه که در عالم عرض یه امر اضافه ایست که در عالم عرض چون ممکنه معصیت اتفاق بیفته، مادام الامام که محور بندگی و پرستش و طاعت است در عالم عرض محور احتجاج هست، عالم عرض مستقر میمونه. وقتی امام از عالم عرض بروند، حکمت الهی به یه نقطه‌ای برسه که امام از عالم عرض برن. وقتی که دلیلی برای اینکه عرض باقی بمونه و آرامشگاه باشه و بتونن درش زندگی کنن نیست. این همین است که شاید این نکته حضرت عالی هم درش دخیل باشه. پس ببینید این یک روایت که حضرت توضیح میدن، میگن امام امان اهل عرض است. اگر زمین امن است به برکت امام، کما اینکه نجوم امان لاهل السما. عرض کردم اینا خودش هر کدوم معنا کردن میخواد که نجوم چجوری امانن. دومی که بنا یمسکل از انتمید به اهلها، با وجود امام است که عالم عرض و عرض آرامشگاه مسترب نیست و اهلشو مسترب نمی کنه. و لولا ما فی الاصل لساخت به اهلها، شاید این توضیح همون دو نکته است که امام امانه، امام مایه آرامش عرضه، اگر امام نباشن این اتفاق می افته. بله، هم بحثای تکوینی نیست. روایت دیگه ای که باز ناظر به همین جهت است، روایت علل و شرایعی است که عرض کنم از عمرو بن شم انجابر بن جعفر علیه السلام قال قلت لأی شیء یحتاج الی النبی و الامام. به امام باقر عرض کرد که چرا ما احتیاج به امام و نبی داریم. فقال لبقاء العالم علی صلاحه، اگر امام نباشه عالم بر صلاح خودش باقی نمیمونه. و ذلك ان الله عز وجل يرفع العذاب عن اهل الارض اذا كان فيها نبي او امام. قال الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. وقتی نبی و امام هستن، که نبی که هست ائمه حکم حضرت رو دارن دیگه، خدای متعال اهل ارض رو عذاب نمیکنه. ولی اگر امام نباشه دیگه مرحله نزول عذاب در مقابل بدیها بقای دیگه در عالم عرض نمونه. که عرض کردیم اون روایتی هم که میگه 40 روز امام وقتی از زمین بروند و نباشند در عالم عرض 40 روز مهلت است. اون 40 روز هم بالا اهل عذاب دیگه، عذاب برشون نازل میشه، قیامت به پا میشه. اونم هم همینجوری عرض کردیم شاید جمع بشه دیگه، که اگر امام باشن این نظم زمین که برای عبادت و پرستش درست شده برقراره. وقتی امام میرن دیگه بساط این عبادت جمع میشه، اون بساط و نظم هم برچیده میشه. یکیش اینه که اذا کان فیها نبی و امام یرفع العذاب عن اهل الارض. بعد و قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم النجوم امان لاهل الارض و اهل بیتی امان، النجوم امان لاهل السما و اهل بیتی امان لاهل الارض. فاذا ذهبت النجوم اتى اهل السما ما یکرهون و اذا ذهب اهل بیتی اتى اهل الارض ما یکرهون. مقصود از اهل بیت هم یعنی ائمه ای که قرن الله عز و جل طاعتهم به طاعته. مقصود از اهل بیت در اینجا یعنی امام معصوم. اگر امام معصوم نباشد چه اتفاقی میفته؟ اتفاق اینه که اتا اهل الارض ما یکرهون. که این ظاهرا حضرت در بیان همون جمله قبلی فرمودن دیگه، که صلاح از این که زمین باقی بمونه بر مدار کنونی خودش و بشه روش زندگی کنی، این با وجود امامه. اگر امام نباشه در عالم عرض عذاب نازل میشه. بس این روایت هم حضرت اینجا معنا کردن که امام امان اهل عرض است، کما اینکه نجوم امان اهل السما. اونجا حضرت میفهمن که اگر نجوم نباشد اتا اهل السما ما یکرهون. در زمین هم اگر امام نباشد، امام معصوم، اتا اهل الارض ما یکرهون. اهل عرض هم گرفتار عذاب میشن. این همون تفسیر جمله قبلیشونه که فهمودن وذالک ان الله عز و جل یرفع العذاب عن اهل الارض اذا کان فیها نبی او امام. حضرت در توضیح همین یکی به این آیه قرآن تمسک فرمودن که فرمودن ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، که عرض کردیم ظاهرش ناظر به وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، ولی ائمه رو هم در بر میگیره. و یکی هم به این روایت تمسک کردن. پس پیداست توضیح همون نکته است دیگه. ازا امان لاهل الارض یعنی مادامی که امام هست عالم ارض عذاب الهی درش نازل نمیشه و بر مدار خودش باقی میمونه، و الا دیگه اصلا از مدار زندگی خارج میشه، اسباب عذاب عرض کنم فراهم میشه و بساط جمع میشه. حالا ببینید این دوتا رو باید با هم نسبتش رو عرض بکنیم که نسبت بین اون نظام تشریع و نظام تکوین چیه، که از یه طرف میفهمد اگر امام در روی زمین نباشه حق و باطل قاطی میشه، تشخیص داده نمیشه، امام روی زمین نباشن شیطان غالب میشه، اگر امام روی زمین نباشن کس این جلوی تحریف منحرفین بیسته، بعد میفهمن اگه امام نباشن عذاب نازل میشه، امام نباشد امنیت اهل ارض از بین میره. اینا چه نسبتی با هم دیگه دارن؟ حتما یه نسبتی هم دارن دیگه. ممکنه اینم ازش استفاده بشه که توجه داشته باشید که امنیت شما به امامه، به امام نباشد شما امنیت ندارید تو عالم هست. اینطور نیست که یه امان مستقلی از امام برای شما، خدا امثال عالم و عالم امن برای ما قرار داده، اما اینطور نیست که ما موضوعیت داشتیم در این امنیت. یکی هم اینم منت دیگه که اگر امام نباشه بساط عذاب پهن میشه در عالم، با امام بساط عذاب جمع میشه از عالم عرض. این عذاب که خدا امثال بی جهت نمی کنه که، عذاب در مقابل فعل ماست و خدا امثال عذاب نازل میکنه اگه امام نباشه. منتها آیا میشود مؤمنین رو زمین باشن و عالم عالم تکلیف باشه هنوز، امکان هدایت آدم باشه و امام نباشه؟ این همون روایت میگه نه، دو نفرم هم باشن یکیشون امامه، این همون لطفه. ولی اگر به یه نقطه ای رسید که امام نباشد عذاب دیگه نازل میشه، که از کردیم اون روایت دیگه هم همینو میخواد بگه دیگه، که وقتی امام از زمین رفت میشن دیگه نوبت عذابه و دیگه دوره برگشته به هدایت و اینا نیست. خدا متعال عذاب نازل میکنه، مهمترین عذابی که بر اهل ارض نازل بشه اینه که امام نباشن دیگه، وقتی نبودن دیگه عذابای دیگه نازل میشه. عنایت میفرمایید؟ به تعبیر دیگه وادی ولایت امام وادی جنته و ابواب جنت در عالم ارض با امام گشوده میشه. وقتی این باب بسته شد دیگه باب جهنمه دیگه، باب عذابه. ببین در زمینه این روایت میگفت چی میفهمود؟ صدرش فهمود که بقای عالم بر صلاح خودش متوقف بر حضور امامه. چرا؟ چون اگر امام نباشد عذاب نازل میشه. البته اینم توضیح میخواد دیگه، چرا عذاب نازل میشه؟ مگه علی عزب الله خدا امثال بی خودی کسی رو عذاب میکنه؟ یعنی اگر عالم درش امام نبود که مدار صلاحه، دیگه بساط بندگی جمع میشه از عالم، با امام بندگی در عالم ممکن میشه، امام نباشه بندگی ممکن نمیشه. وقتی بندگی ممکن نشود میشه دار داره معصیت و داره شیطنت و داره عذاب. حالا نکته اینه که اینو حضرت وقتی میخوان توضیح بدن با این روایت توضیح میدن. یکی از توضیحاتی که میارن که آیه است، یکم روایته که حضرت فرمود امام امان اهل ارض کما که نجوم. منتها اونو بعد معنا کنیم که این نجومی که امان اهل سماهن یعنی چی. اگر ستاره ها رو یک اجرام بیروحی بدونید، مقصود از نجوم این باشه که اگر این نجوم نباشن اهل آسمان عذاب برشون نازل میشه، این خیلی توضیح نداره. پس حتما نجوم هم مقصود یه معنی دیگری است ازش. ببینید پس بعد حتما عرض من همینه که باید بگید امان اهل سما به نجوم برمیگرده، وقت لابد این نجوم هم یه معنای دیگری پیدا میکنن دیگه. تشبیه نیست دا. نه آخه نمی فرماید که نظم به هم میخوره. نه بس نظم هم نه ببینید بحث به هم خوردن نظم نیست دا. این تعبیر رو به راحتی زود حمل نکنیم بگیم کنایه از به هم خوردنه. نه میگه اتاهم ما یکره، اتا اهل السماء ما، اتا اهل السماء ما یکره. بله از کردم که خود نجم هم میدونید در روایت تعبیل به امام شده دیگه. امام نه میخوام ارزم اینه که نه امانه اولا خود ستاره از نجم یعنی چی در اینجا؟ مقصود از نجم همین ستاره ها هستن که موجودایی هستن که به تعبیر کیهانشناسی امروز یک موجودات فاقد حیات و شعور، اینه، اینا امانن یا نه این نیست. شما میخواد بفهمید شاید همینجوری هم بشه تعبیر کرد که شیاطین راهشون با آسمان به واسطه همین ستاره ها بسته میشه، اگر نباشن رجم بشن میرن عالم اونجا به هم میزنن، عذاب نازل میشه، یعنی مانع حضور شیاطینن. ولی شاید یه معنای بالاتر هم داره دیگه، که علاماتم به من نجم هم یهتدون، فرمود نجم یعنی امام، نجم یعنی وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله، علامات نجم وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اونم ممکن قابل جمع باشه با اینکه اونجا هم امانش به همون امام حیه، اونتا ازش تعبیر شده به نجوم در این روایات. حالا اونو عرض کردم، اون یه بحث جدایی است. اینی که عرض کردم فقط برای این بود که این امان اهل ارض هستن، و این روایت توضیح میده که امانن یعنی چی. در روایت آمده امام امان اهل ارض، امنیت مردم به وجود امامه. حضرت میگن اگه امام نباشه عذاب نازل میشه. بنابراین که ما در وادی رحمتیم و نعمت‌های الهی بر ما جاری میشه، باب هدایت برمون بازه، درهای بهشت تو عالم بازه به وجود امامه. امام نباشه درهای بهشت بسته میشه، درهای بهشت بسته شد دیگه باب جهنم باز میشه. البته پیداست اگه مؤمنی رو زمین باشه خدای متعال در بهشت رو نمیبنده، دو نفرم باشن یکیشون امام. اون رو باید بخواد همین رو بگیدیم، میگه اگر امام نباشد دیگه باب رحمت بسته میشه، باب عبادت و باب برکات. امام سبیلن از کنم سراتن بابن، دیگه باب اللهی نیست، سبیل اللهی نیست، سرات اللهی نیست، تو عالم از جنب اللهی نیست، انسان تو عالم از دیگه نمیتونه در جوار خدای متعال قرار بگیره. حالا سوال اینه آیا خدای متعال این کارو میکنه؟ جواب اینه نه. تو دو تا یه مؤمنم رو زمین باشه خدای متعال این کارو نمیکنه. حرف همینه دیگه، تا مؤمنی هست امامم هست. ولی اگر یه موقعی به یه جایی رسید که خدای متعال این بساط ایمان دیگه داره جمع میشه از عالم هست، دوران امتحان داره تمام میشه دیگه، دوران این بساط وقتی امام رفت از عالم، که حتما مؤمنین هم قبل از امام باید برن، آخر و من یموت امام، ممکنه یه عده‌ای بمونن که دیگه دوران عذاب دیگه، که اون روایت هم همینو میفرمون قیامت با اونا برپا میشه. دزانت بکنید پس بنابراین امانان یعنی همین تا امام هست عذاب نازل نمیشه. این حالا باید معنا کرد که امام چجوری مانع عذاب میشه. عذاب که امر بی جهتی نیست، یه اسبابی در عالم هست، اون اسباب در اختیار خدای متعال به یه نقطه‌ای میرسد که عذاب نازل میشه. ببینید بله، حالا اینو باید دقت کنیم که این چی، اینم یه نکته ایست که این که میگن با وجود امام عذاب برداشته میشه، پس اون عذاب امم گذشته چیه؟ معنیش اینه حجتی نبوده روی زمین یا با فرض حجته؟ بعضی جواب دادن گفتن اون عرضی که میخواد عذاب درش نازل بشه دیگه حجت نیست، لذا به حضرت لوط دستور میدن میگن برید خودتون و همه مؤمنین دیگه نباشید اینجا. حالا اگر از کل عرض امام بره ممکنه کل عالم عرض در معرض عذاب قرار بگیره. این یه جوابیه دارن، کافی نیست دا. ولی یه نکته ایست که میفرمایید دیگه که اگر با وجود امام عذاب نازل نمیشه، پس عذابهایی که بر امام گذشته نازل میشده با فرض وجود پیغمبر و اولوالعزم این چجوری تفسیر میشده؟ بله حالا اگر امام کلن در عالم عرض نباشد، کل عالم عرض دیگه بساط رحمت ازش جمع میشه. این یه جوابی از ابتداییه که گفتن، و این جواب بدویست، اما دقیق تر از اینم میشه حرف زد که آقای روایت میخواد بگه اگر در یه سرزمینی حجت نبود کار به جای رسید که حجت از اون سرزمین بعد بره. در حضرت لوط به جناب ابراهیم میگن دیگه چونه نزن راجع به این قوم، این قوم بعد عذاب نازل شن. بعدم که میخواد عذاب نازل شه، اون پیغمبری که باب رحمت و باب عبادت و همه مؤمنین همراهش و من معه رو جدا میکنن، بعد میگن حالا عذاب نازل بشه. و نجینا و من معه فی الفلک، حضرت و مؤمنین رو نجات میدن بعد عذاب نازل میشه. نه اینم یه معنای تکوینی است، یعنی تا این پیغمبر هست وسط اینا عذاب نازل، این اثر تکوینی این پیغمبره. جداشون میکنن، حالا میگن عذاب نازل میشه. اینم تکوینیه، این صرفا تشریعی نیست. یعنی تو حضرت نوح هست، تا کی حضرت نوح هست؟ تا وقتی امکان هدایت است. وقتی دیگه امکان هدایت باب امتحان بر اونا بسته شد، به این پیغمبر میگن شما دیگه برید بیرون، تمام شده دیگه. بل ولی نکتهش یه نکته اصلا، یعنی در باب تا پیغمبر هست در وسط یه قومی عذاب نازل نمیشده. به این پیغمبر گفتن برید بیرون، حتی جناب یونس که یه عجله‌ای کردن، هنوز وقت نزول عذاب نبود، بیرون رفتن خودشون گرفتار شدن. تا وقتی وقت نزول رحمت هست، این نبی رحمت باید وسط این مردم باشه، نباید بساط رحمت رو جمع کنه بره. اگه پیغمبری اون وقتی که ما گفتیم دیگه ما بنا داریم عذاب کنیم، شما برید، ما میگیم کی برید بیرون. وجه تکوینیه دیگه، تکوینیه. اگه حضرت یونس بود عذاب نازل نمیشد. نه. اصلا خود همش که به مشیت الهی برمیگرده، هیچ چیز که بیرون امور تکوینی مگه غیر مشیته. اما وقت تا باب این رحمت است، تا درب بهشت باز رو به امتی، عذاب نازل نمیشه. وقتی به یه نقطه ای رسید درب بهشت رو میبندن، حالا میگن عذاب نازل میشه. از من همینه دیگه. یعنی این از کلمه این عشق، اینو اینجوری جواب اولیه‌ای که دادن همینه که اقوام گذشتن تا حجت در بینشون بوده عذاب برشون نازل نمی‌شده. به یه نقطه‌ای می‌رسیده که نقطه نزول عذابه، دیگه این باب رحمت بسته می‌شده. راجع به حضرت مثلا موسی داره، شما برید، حالا می‌خواد عذاب بر اینا نازل بشه. جناب نوح شما برید عذاب، جناب لوط شما برید و من معه، همه همراهانتون هم به خودتون ببرید. وقت اونایی که بهشتی هستن میرن، میشه بساط بساط نزول عذاب. چند نوع یه منزلتی از عذاب جهنم تو عالم دنیا ظهور پیدا. ببینید عرض کردم این ما داریم این روایت رو معنا میکنیم. این روایت، این دوتا روایتی که الان از علل و شرایع و کمال و دین خوندیم، اینجوری معنا میکنه. میگه امام امان اهل ارزه، یعنی عذاب نازل نمیشه، با وجود امام درهای عذاب بسته است، در وادی امنید. درست شد؟ اون عذابی که میاد بساط رو جمع میکنه با وجود امام نیست، و اگرم امام نبود دیگه عالم بر این مدار صلاحی که بشه درش عبادت کنی، امنیت داشته باشی، این بساط جمع میشه اگر امام نباشد. حالا تا کی امام هست؟ روایت میگه تا دو نفرم هستن امام هست، آخر من یموته. عرض کردم یه روایت یا بیه دو تا نقلم هست که به یه شکل منو کلینی نقل کردن، منو صدوق نقلش کردن دیگران، که 40 روز مثلا زمین میمونه بدون امام، اون دیگه دوران نزول عذابه، دوران هدایت نیست. اینات میفهمید، تا باب هدایت بازه، باب رحمت بازه، عالم بر همین مدار خودش باقیه. نه غیبت نیست، غیبت نیست. امام اگه غایب هم باشن، این روایتی چیز دیگه ای میخواد بگه. بله، میخوام عرض کنم که این روایات میفرماد ما امانیم، تا ما باشیم عذاب نازل نمیشه. این شامل امام غایب هم ظاهرا میشه این بیان، مگر امام از بین آدم ها بره دیگه. بله دیگه، ذیل همون روایت اول، حالا ذیلش هم من نخوندم دیگه، که حضرت فرمودن که اگر امام نباشه لساقت و اهل ها ذروات کمال الدین ثم قال ولم تخلل ارض منذ خلق الله و آدم من حجت لله فیها ظاهر مشهور او غائب مستور، که انه این امان به او حاصل میشه. ولا تخلو الا ان تقوم الساعه من حجت لله فیها، همینطور که تا حالا خالی نبوده تا قیامت هم از حجت خالی نمونه. این نظم عالم که بر مدار صلاح هست و بناس درش بندگی بشه، این نظم با حجت برپاست. ولو لا ذلک لم یعبد الله، اگه امام نبود عبادتی واقع نمیشد، عبادتم واقع نمیشد، میشد عالم عالمه که دیگه درهای رحمت بسته میشد. قال با قال سلیمان فقلت للصادق علیه السلام فکیف ینتفع الناس بالحجت الغائب المستور. این که میگید باید یه امامی باشه که مانع عذاب بشه، امان با اون نازل میشه، حجت غائب چجوری به درد مردم میخوره؟ قال کما ینتفعون بالشمس اذا ستر السحاب، برکات خورشید هست دیگه ولو نبیننش. یکی از برکاتش هم اینه که آدم عالم هنوز بر صلاح خودش داره میچرخه، امنیت دارن اهل ارض، میتونن عبادت کنن، میتونن زندگی کنن. این بیانه دیگه که چی؟ نه نه نه، ببینید اون یه نکته دیگریست دیگه، بساط حجت از بین این قوم جمع میشه، حضرت جمع میکنه بساط خودش رو. ما انتفیهم، فیهم که صرفا فیهم فیزیکی نیست که، انعت میکنید امام بساط ولایت خودش رو از این وادی جمع میکنه دیگه، تا ظهور، تا نشعه از نشعات ولایت امام توی عرضی هست، اون نشعه بستر عذاب نیست، بستر رحمت دیگه. وقتی جمع میشه وادی ولایت امام از یه سرزمینی، اونجا بستر نزول عذاب نازل میشه. یعنی حضرت نوح بساط نبوت و هدایتشون رو جمع میکنن، نیست دیگه تو اون سرزمین. وقتی میگن شما برید، نه اینکه جسمتون برید، لذا به حضرت لوط میگن که ولا یلتفت منکم احد، اصلا توجه به این وادی دیگه نداشته باشه، این وادی وادی است که میخواد عذاب درش نازل بشه. وقتی ولایت امام در یه عالم ارضی است، اونجا عذاب نازل نمیشه، اون بساط ولایت جمع میشه، عذاب نازل میشه. وقتی یه مسئله است که امام تو همون عذاب هم محورن، علیان قاسم الجنت و النار، اون معنا که فعلا محل بحث ما نیست، عنایت دارید. ما نمیخوام بگیم امام محور کائنات نیستن، امام محور کائناتن، حتی ملک عذاب هم تحت فرمان امامه. دیدید کلید داره جهنم هم میاد، خزینه داره، کلید جهنم و تحویل امیرالمومنین میده روز قیامت. حال روایتش ملاحظه کردید، این روایت که اونو نمیخواد بگه، یه نکته دیگری است. والا خود عذابم که نازل میشه، باز محور عذاب اراده الهی است دیگه، امام معصوم اونجا حضور دارن. این روایت اونو نه نه، اون روایت اصلا مضمون روایت همینه که دیگه حجت بساطش از کل عالم عرض جمع میشه، بحث غیبت نیست، این یه مطلب دیگریست. یه بار شما میخواه بگید امام محور کائنات، میگم از که اون سرجو خودش درست، جهنم هم با اراده امام میچرخه، علیان قاسم الجنت و النار، درسته. نعمت الله علی الابرار و نعمت علی الفجار، این روایت که اون رو نمیخواد بگه، این روایت میخواد بگه عالم عرض برای بساط بندگی درست شده، مادامی که حجت درش هست این بساط برپاست، حجت که رفت از عالم عرض این بساط هم جمع میشه. عرض کردم اشکال کردن که پس چرا انبیاء سابق با بوده وجود پیغمبر اول از عرب عذاب نازل میشده؟ جوابی که دارن فعل جمله جواب درستی هم هست، اینه که تا اون پیامبر و بساط نبوتش پهن بوده در یه جایی عذاب نازل نمیشده، هر وقت اون بساط جمع میشده عذاب نازل میشده. حالا اگه از کل عرض بساط جمع شد، کل عالم عرض بساطش دیگه به هم میخوره دیگه. این روایات چیز دیگه ای رو میخواد بگه، اون فرض ذهنی، ما نمیخواد اون فرض ذهنی بحث بکنیم. روایات که میگه 40 روز بدون امامه، میخواد بگه مضمونش این نیست، مضمونش نیست که امام رو عرض هست ولی بساط امامت، یه چیز دیگه ایست اون روایات. بله ما میتونیم یه فرض ذهنی بکنیم، اون فرضم بحث بکنیم، فرض روایتی که اون 40 روز، روایت 40 روز این نیست دا. روایت 40 روز اون زمین 40 روز ممکنه، حالا البته یه روایت بیشتر نیست که دو تا روایت مرحوم مجلسی اینا یه جایی مثلا وقتی بحثش میکنن در تعارض با رجعت، میگن این خبر واحد مقابل اخبار رجعت قرار نمیگیره. ولی اگه بخوایم اینجوری نگاه نکنیم، بگیم این خبری است، جمع دلالی داره، جمع دلالش اینه که عالم عرض مادامی که بستر رحمت هست، یعنی امام درش هست، باب رحمت بازه، عذاب نازل نمیشه. اقوام گذشتم اون پیغمبر بساط هدایت خودشو جمع میکرده، نمیشه وادی ولایت اون پیغمبر عذاب نازل بشه، کسی معنا نداره که. یعنی کسی تو بهشت عذاب بشه، میشه تو بهشت کسی عذاب بشه؟ بهشت که وادی عذاب نیست که. مادامی که بساط رحمت در عالم عرض هست، عذاب نیست. ما کان الله معذبا و انت فیهم، یعنی شما وقتی هستید بساط رحمتتون پهنه، دیگه عذاب نازل نمیشه که. این بساط وقتی جمع شده، بار از کل عرض جمع میشه از عالم عرض، یه مرحله دیگه از عالم میرسه. یه بار از کل عالم عرض جمع نمیشه، میخوان یه قوم یا عذاب کنن، مؤمنینش رو جدا میکنن، پیغمبر رو جدا میکنن، حالا عذاب نازل میشه. این جمعیست که کردن،
در محدوده اهل حکمت و حجت بوده، نه مطلق، نه عجب مطلق نبوده. در امت پیامبر الان عذاب هست در محدوده که حضور ندار، حضور متافیزیکی معنوی و روحی اینجا هست.
یعنی بساط رحمت امام تا پهنه عذاب نیست. میگم تا بساط رحمت پهنه نیست. کبرای فرفشون قبول دارم، اما این که مصادیق عذاب چیست یه جایی باید بحث کرد ازش دیگه. بله یادم بیاد بخونید روایتو. بله 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 همین دو تراوتی که خوندیم دیگه، دو تراوتی که در کافی خوندیم به حضرت عسکر اگه امام نباشن ما روایت شده که مثلا غضب الهی نازل میشه. حضرت فرمودن اینجوری نیست، لساخت، اینجوری نیست که اهل عرض گرفتار عذاب میشن، نه لساخت به اهلها. خب حالا از این دو تا روایت بگذریم. پس بنابراین فل جمله از این روایت اینجوری استفاده میشه که امام مادامی که هستن اهل عرض امنیت دارن، عذاب برشون نازل نمیشه، و اگر امام بساط خلافتشون از عالم عرض جمع شد نوبت نزول عذاب الهی و به هم خوردن بساط این عالم میشه. ولذا تا مؤمنی هم رو عالم عرض هست که قابل هدایت میخواد بندگی بکنه امام هست، این بساط بندگی جمع میشه دیگه، نه اینکه یه مؤمنی رو عالم عرض هست میخوادم هدایت بشه امام نیست حالا عذاب نازل میشه. یا فرض بکنید امنیت اهل عرض به هم میخوره، یا بالاتر زمین دیگه اصلا قابل سکونت نیست، نماجب اهلها، زمین مضطربه که نمیشه روش زندگی بکنی، امکان زندگی درش نیست. پس این اجمالی از این روایت، البته عرض کردم روایتون زمین زیاده. حالا این نکته ای رو عرض بکنیم، ببینید بین این امر تشریعی که گفته شد که اگر امام نباشن بساط عبادت در عالم عرض جمع میشه، دیگه عبادت نمیشه، خدا نمیشه، اگر حجت و امام نباشد حق و باطل قابل تمیز نیست، اگر حجت و امام نباشد عرض کنم شیاطین غلبه میکنن و اهل تحریف، اگر نباشد مؤمنین خودشون نمیتونن مسیر مستقیم رو تشخیص بدن، امام باید باشه که این اتفاقات بیفته. یعنی عالم عرض برای یه غرضی خلق شده که اون غرض بدون امام واقع نمیشه. خب تا این حد فقط معناش اینه که اون اغراض تشریعی بدون امام حاصل نمیشه، ولی آیا نظام تکوین عرض ربطی به این غرض تشریعی نداره؟ اگر عالم عرض برای عبادت خلق شده به گونه‌ای خلق نشده است که عرض کنم بستر عبادت باشه، اگر عالم عرض برای عبادت خلق شده، برای بندگی خدای متعال، برای معرفت الله خلق شده و امام مدار معرفت و بندگی است، این خلقت تکوینی از ربطی وجود امام نداره. از این ادله بعدی استفاده میشه که خلقت تکوینی عالم هم با اون نظام تشریعی و هم مرتبطن. اگر عالم عرض خدای متعال برای بندگی بر محور امام خلق کرده، تکوینش هم یه جوری خلق کرده که متعلق به امامه و در اختیار امام، متناسب با حیات امام هست، نه اینکه نظام تکوین برای یه غرض دیگه خلق شده. حالا یه غرض طبعی هم دارن براش، اون غرض طبعی اینه که خب حالا تو این آرنی که برای یه کار دیگه مناسب با یه کار دیگه خلق شده، بشری هم خلق بشه بیاد زندگی کنه. اینطوری نیست. اگر این نظام تشریع هست، این نظام تشریع با تکوین مرتبطن. لذا خدای متعال عالم رو یه جوری آفریده که اگر امام محور احتجاجه، محور تکوین عالم هم هست. اینم یه بحثی است که از این روایت استفاده میشه. این تاج به گفتگو فراوانی داره ها، اینو بعد با روایات متعدد و آیات متعدد توضیح بدیم که امام هم محور تکوینن در عالم عرض، هم محور تشریعن. فل جمله این دو دسته روایت میخواد اینو بفرماید که اینطور نیست که امام فقط محور تشریع و عبادته. اگر امام نباشه عبادت در زمین نیست، دیگه میشه معصیت و عذاب نازل میشه، چیزی بالاتر از اینه. عالم عرض وابستگیش به امام و حضور امام در عالم عرض بیش از این هست که فقط عبادت در عالم عرض با امام واقع میشه، هدایت با امام واقع میشه، بلکه عالم رو اگر برای هدایت آفریدن یه جوری خلق کردن که تکمینش هم با حضور امام مرتبطه. اگر حضور امام نباشه مرحله دیگه از تنظیمات عالمه. تا امام در عالم عرض است همین بساط بپاس. این عالم که نو امام که نباشن این بساط تغییر میکنه. حالا لذا فهم این ادله به دقت منوط به فهم نظام آفرینشه. لذا از السماء و العالم تا بحث معاد و تحولاتی که عالم در مسیر تا معاد پیدا میکنه همه یه جا باید دیده بشه. اگر عالم به سمت معاد حرکت میکند و اگر این عالمی که به سمت معاد حرکت میکند برای بندگی به پرستش خدای متعال خلق شده و بر محور عبادت معصوم آفریده شده و عبادت معصوم تنزل پیدا میکنه در عالم انسانی و عالم انسانی هم با امام به مرتبه قرب میرسه، وقت عالم عرض که عالم یک مرحله از سیر حیات انسان هست که میان در عالم عرض بعد وارد برزخ و قیامت میشن، کل این نظام تکوین یه وابستگی به وجود مقدس امام داره که در روایات معارف مختلف از این وابستگی صحبت شده دیگه. بنابراین این روایات اجمالاً تفصیلش دیگه باید به جای خودش برگرده، باید یه کیهان شناسی بر مبنای السماء و العالم داشته باشیم که نظام کیهانی عالم ماده مثلا بر اساس عرض کنم محوریت امام تفسیر بشه، بعدم که امام داره عبادت میکنه و یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، امام به کل عالم ذکر تسبیح میدن و همه عالم برای امام خلق شده، امام با کل عالم با لسان کل عالم خدا رو پرستش میکنن و در این نظم بزرگ عالم یه عالم عرض است و عالم انسانی است و عالم انسانی هم یه جایگاهی تو این نظام داره. بعد میان عالم عرض هم یه مرحله از مراحل سیر انسانه. تو این مرحله از مراحل سیر انسان عالم عرض متناسب با امامت امام تنظیم میشه و لذا مادامی که امام هستن یه بساط در عالم است، وقتی امام بساط امامتشون از عالم عرض جمع میکنن، عالم عرض هم وارد یه مرحله دیگری از سیر خودش به سوی عالم آخرت و معاد و عوالم بعدی میشه. این رو باید در مجموع میخوادی از یه چنین نظم بزرگی پرده برداره، منتها یه گوشش رو داره توضیح میده. این یه گوشه، این یک ذیل، این یک قطعه از این منظومه با بقیه منظومه با هم باید دیده بشه دیگه. لذا این نکته هم اشاره کنم ازش بگذرم که نظام کیهانی عرض کنم مادی که نظام کیهانی رو بر اساس عرض کنم قوانین مادی تفسیر میکنه، اون نظام کیهانی معارف بر نمیتابه. اینطور نیست که شما بتونید یک قطعه از منظومه معارف دینی رو ببرید تو نظام کیهانی مادی تفسیرش کنید. نمیشه با اون قواعد کیهانی اینو تعریف کرد. این قواعد خودشو داره. اگر میخوایم این روایت رو درست معنا کنیم، اولا با هم قاطی نکنیم. یه جایی میگن امام محور کائنات، درست این سرجا خودش معلوم، لولا کلم ما خلقت الافلاک، همه عوالم برای حضرت خلق شده برای پر. این یه بحثه، یه بحث تو عالم عرضه، روایتی که ناظر به عالم عرض قاطی نشه. یه بحث راجع به امانه از عذابه، یه بحث راجع به اینه که خب حالا غیر از این که امام امانه از عذابه، یه مرحله دیگه هم اساسا تکوین عالم هم به امام لماجت لساخت. اینا قطعات از یک منظومه بزرگن. نباید وقتی میخوایم یکی رو معنی کنیم بریم دیگری رو معنا کنیم به جای این. درسته اینا در ارتباط با هم باید ببینیم، ما جدا جدا نباید معنا بشه. این که امام نباشد لساخت الارض با نظام تکوین کل عالم مرتبطه. در کتاب از السماء و العالم باید دیده بشه. اون بحثی که در خلقت عوالم است با این در ارتباطه. نمیشه شما این قطعه از معارف رو ببرید با یه نظام کیهانی دیگه‌ای توضیحش بدید، چه بطلمیوسیش چه نظام کیهانی جدیدش فرق نمی‌کنه. شما موقعی که معتقد زمین تخته، چه الان که میگن زمین کره است، هر دوشم به سهمیش کدوم محکم‌تر از دیگری نیست. حالا کسی حالا اینا یه بحث‌های پردامنه‌ای بیخودی بهش نپردازیم. ما یه جوری با ما حرف زدن اینو جزو مسلمات عالم می‌دونیم، اینو جزو مسلمات نیست. تو دنیای علم امروز هم جزو مسلمات نیست این بحث‌های نظام کیهانی جدیدا، مورد تردیدهای جدی قرار گرفته. حالا شما میتونید رجوع کنید ببینید علایال از زمینه. یه بحثی ما داریم، شما نظام آفرینش رو یه بار توضیح میدید بر اساس نگاه مادی، میخواد یه نظم مادی تعریف کنید. تو این نظم مادی طبیعتاً شما نمیتونید قطعه رو جا بدید امام نباشد عذاب نازل میشود، امام نباشد زمین لساخت الارض به اهلها، این قابل توضیح نیست. نه فرمودین. بنابراین اگر میخوایم این روایت رو توضیح بدیم باید تو نظام از سما و العالم ببینیم که عالم چجوری خلق شده، شیاطین چه کارن، انبیا و اولیا چه کارن، انسان چه کار است، کل نظام تکوین، ملکوت عالم چجوری، این عالم رو با هم ببینیم. بعد توضیح داده میشه که عالم ارزم ملکوت داره، ملکوتش به یده امامه، حالا اگر امام نباشن چه اتفاقاتی میفته. این یه نگاهه که بعد بهش توجه کنیم در مقابل نظام کیهانی عرض کنم مادی که از قدیم بوده الان هم هست، تغییر شکل هم داده، پیچیده هم شده. با این نظام کیهانی که بر اساس این نظم مادی و گنگ تفسیر توضیح میده عالم، و این روایت قابل تفسیر نیستن و متعارض با اون نظام کیهانی هم هستن، خیلی واضحه یه حرف دیگه ای زده میشه. به این معناش هم نیست که معارضه با علم، معارضه با جهالت مدرنه دیگه. حالا این بحث رو جمعش کن. یه نکته ای که میخواستم عرض بکنم که مهمه اینه، درسته که منظومه معارف اسلامی رو در نظام خلقت باید با هم ببینیم و همه مکمل هم دیگه هستن، مؤید هم دیگه هستن، این لساخت الارض قابل جمع است با اون که امام محور کائناته، لولاک لما خلقت الافلاک، بنا مثلا عرض کنم بکن فتح الله بکن یختم، یا اون تعبیری که در نهج البلاغه هست که ائمه واسطه خلقت عالم هست، صرفا علت غایی هم نیستن. این حرفا سر جا خودشه، این روایات هم تو همون منظومه معنا میشه، ولی او نیست. لذا وقتی میخواییم لساخت الارض و به اهلها رو توضیح بدیم نباید با اون روایت توضیح بدیم. اون روایت هم مکمل هایی مجموعه معارفی هستن، تو اون منظومه معارف این روایت لساخت معنا میشه. این پاسخ سرور اعظم رو دارم عرض میکنم که شما نباید این روایت و اون روایت جای این روایت قرار بدید. اون روایت در جای خودش، اینها هم در جای خودش، یه منظومه معرفتی درست میشه که تمام نظام آفرینش توش توضیح داده میشه، نظام کیهانی عرض کنم ملکوت عالم و بالاتر از ملکوت توضیح داده میشه. بعد در ضمنش اون وقت میتونید با اون نگاه به ملکوت عالم و ملک عالم، لساخت به اهلها، لماجد به اهلها، به امثال اینها رو هم توضیح بدیم. عذاب نازل میشه بدون امام، اینا توضیح پیدا میکنه تو اون نظام آفرینش. عنایت فرمودین که نظامی است که درش اختیار انسان هست، اختیار ملائکه هست، اختیار انبیا و اولیا و اختیار محوری که وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت هستن صلوات الله علیهم اجمعین، اونم هست. در این منظومه باید توضیح بدید که حالا اختیارات ما چه کار است، امام در عالم عد چه کار میکنن، ما چه نسبتی برقرار میکنیم و امام چه خواصی، چه فوایدی و برکاتی برای عالم عرض دارن. عنایت فرمودین بلی نهاز کنم. بله در عالم عرض درسته دیگه، چون عالم امتحانه حالا این محل بحث ها که این خلافت خلافت عمومیه یا مقصود خلافت انبیاست و معصومه، حالا معلوم نیست دا اینا. اینا جای بحثه ها، اینا ببینید تون تون پشت سر هم که نمیشه ادعا کرد که این که نجالون فل ارض خلیفه، یعنی همه آدم و مقام خلافت در عالم ارض دارن، چون که شیطنت میکنه چون که عبادت میکنه ارض خلافت دارن، اینا معلوم نیست. لااقل با تردید برخورد بفهمید. خلیفه نیست دیگه، همین دیگه. دیگه ببینید باز با الفاظ بازی میکنید. خداوند خلیفه ناخلف هم دارد. میدونم. ببینید این یه معرف، ببینید. حالا باز معارف رو سر هم میریزید. من هم قبول دارم که معارف رو باید با هم دید. اما هر کدوم از این جمله هایی که میگید پشت سرش ده ها روایت و آیه و تأملات میخواد. یه مفروضاتی مسلم نگیریم. من از همین یک کلمه بود که این روایات اگر بخواد جامع معنا بشه باید در نظام معارف اهل بیت معنا بشه. اون نظام معارف اهل بیت هم از اصل آفرینش تا میرسید به نظام کیهانی عالم ماده تا میرسید به عالم عرض یه نظام معرفتی ویژه‌ای است و نسبت کل نظام آفرینش با خلیفه مطلق الهی و نسبت نظام کیهانی و نسبت ملکوت عالم و نسبت عالم عرض هم باز یه تعریف خاص داره. لذا هر کدوم در جای خودش باید ببینیم تو این منظومه معرفتی دارن میفهمن امام نباشه عظام نازل میشه، تو این منظومه معرفتی میگن امام نباشد لماجد لساخت، اینو نبریم یه جای دیگه معنا کنیم. و اینم متعارض با نظام عرض کنم کیهانی و تفسیری است که از نظام آفرینش در دستگاه مادی میشه در انهای مختلف نظام کیهانی در واقع نوع استغنا از خدای متعال دیده شده. حالا اون بحثا سر جای خودش و با اون نظام نمیشه این معارف رو توضیح داد، این معارف رو در جای خودش باید توضیح داد. اونی که ما الان عرض کردیم بود این روایت در این حد داره مطلب رو بیان میکنه، اما این حالا بخواید یه ارتباطی هم بین این تکوین و تشریع هست، یعنی اینجور نیست که اگر امام محور هدایت در عالم هست و با وجود امام رحمت نازل میشه، با وجود امام زمین آرامگاه انتمیده به اهلها مسترب نیست برای اهلش، اینا با هم مرتبط نیستن. چرا؟ اگر عالم برای عالم عرض برای عبادت خلق شده یه نسبت تکوینی هم با اراده امام داره، کما اینکه یه نسبتی هم بین اراده امام و اختیارات عباد هست دیگه در عالم عرض، که این اختیارات عباد با اراده امام با حضور امام عرض کنم امکان رحمت و احتجاج و هدایت و اینا برشون باز میشه. عالم هم چون برای این آفریده شده یه نسبتی با خلقت امام داره. این روایت گاهی اون نسبت امام با عالم عرض رو در تکوین توضیح میده، گاهی نسبت امام رو با عالم انسانی و ظهور اراده امام در هدایت عالم انسانی و ایجاد عالم امن برای عالم انسانی و منع از نزول عذاب در عالم انسانی و اینجوری توضیح داده میشه. اینا به هم پیوسته هستن ولی منظومش توی نظام معرفتی بزرگتری باید تعریف بشه. و دو تا نکته هم عرض کردیم که مهم، یکی این که نظام ادبیات دیگران رو نیاریم وسط، مانع فهم درست روایات میشه. در جای خودش فرض کردیم برهان امکان اشرف محفوظ ربطی به این معارف نداره، این ادبیات دیگریست، یه منظومه معرفتی دیگریست، تو منظومه معرفتی از یه زاویه دیگه داره از امام و برکات امام بحث میکنه، اونم در یه دستگاه ادبیات دیگری از امام و برکات امام بحث میکنه، اونم در جای خودش محترم، اختلاط نشه. یک این بود. دو این که اختلاط بین خود روایات هم نشه. یه روایتی که میگه لولاک لما خلق سلف، این غیر از روایت لساخت لرز و بهله هاست. درسته اینا به هم پیوستن، یه منظوم معرفتی هست، اما نیم جای این اونو معنا کنیم. میخوام بگیم چرا لولال حجه لساخت لرز؟ چون لولاک لما خلق سلف امام علت غایی آفرین چه است؟ امام علت. اون ربطی به این روایت نداره. نمیگم ربط نداره، اون این نیست. تو یه منظومه معرفتی انا، اما این روایت رو نمیتونید جاش اون روایت رو بیارید، این روایت او رو نمیگه. امام نمیفهمد امام لولاک لما خلق سلف لاک امام نباشه کائنات نیست، این که این بیان نیست که، این بیان یه چیز دیگه ای داره میگه. این بیان میگه امام نباشه شیاطین غلبه میکنن، امام نباشه صلاح عالم به هم میخوره، امام نباشد عذاب نازل میشه، امام نباشد لماجد لساخت. میگم تو همون منظومه معرفتیه ولی روایت جای روایت دیگه معنا نکنیم، هر روایت یا در جای خودش البته در ارتباط با هم دیگه. این همونو که عرض میکنم نسبت بین تشریع و تکوین و نسبت بین نظام تکوین رو ببینیم. این توی منظومه معرفتی بزرگتری انشاءالله فراهم میشه. السلام علیکم و رحمت.